بله خانم محترمی زنگ زدن. ببینید عرض کردم یک نوع مغلطه حمله به شخص. آقا حرف جواب داره، آدم عاقل استدلال میکنه، نه اینکه حمله کنی بهش آقا این کمونیسته، اون کچله، اون عینکیه، اون قدش کوتاه، شکمش بزرگه. اینها جواب سخن نیست، میخندن به شما. بهش میگن مغلطه حمله به شخص. به زبان لاتین قدیم میگفتن اد هومینم، یعنی حمله به آدمه. خانمی زنگ زدن که این مشیری فلان فلان شده، تمام چی خرجش کی میده؟ خانم من خرجی ندارم، شما به زندگی منو ببین، زندگی من خرجی داره؟ هیچ خرجی ندارم من. حتی خرج ماشین هم ندارم. شما خرج داری، خرج شما رو کی میده؟ از این صحبت خالص زنکی. خب عرض میکنم خدمتتون که اجازه بدید برویم سر زندگانی محمد رضا شاه، ببینیم که چی شد این داستان. بله بله گرفتاری عجیبی داریم، بسیار بسیار گرفتاری عجیب داریم قربان. حمله به شخص کمونیست ها جدیده، ما رو به کمونیسم متهم میکنن. این خنده‌آور اینجاست، یکی میگفت که آقا من رفتم در فرانسه، نمیدونم کجا، از اتومبیل که پیاده شدم دیدم این حاج سید جوادی ایستاده است در فرودگاه منتظر کسیه. گفت اون چنون بهش فحش دادم که فلان فلان شده فلان ابن فلان تو مملکت منو بیچاره کرد. آقا مملکت که نمیتونه اینقدر پوشالی باشه که با یه مقاله و یه کتاب ساقط بشه. از بام تا شام تو هندوستان داره کتاب چاپ میشه، از بام هر کتابی بخواهید داره چاپ میشه، از بام تا شام توی مملکت داره کتاب چاپ میشه، بعد مملکت سقوط میکنه. میگفتن ادبیات زاله اگر گذاشته بودن این مردم فکر میکردن، نقد و بررسی بود، یک عرض میکنم مجادلاتی بود به لحاظ فکری، داد و ستدی بود، آزادی فکر بود، که به اینجا نمیافتادیم. که عزیز من خانم محترم که زنگ میزنی میگه این خرج مشیدی که میده، بله خب اینجا میدونید که اولین ازدواجی که شاه کرد با فوزیه بود. یک شرح مبسوطی هم اینجا در باب فوزیه هست، حالا ببینیم که اینجا چه میگوید اگر مطلب رو. بله خب میگوید که رضا شاه وقتی که صحبت میکرد با پسرش با احترام صحبت نمی کرد، مقداری خشن بود، گمان نمی کرد که این پسرش بتواند که مملکت رو اداره بکند. عرض کردم یکی از دوستان خیلی نزدیک آقای محمد رضا شاه فردوس بود، ارتش بود فردوس. حالا بنده هر موقع میگم ارتش بود واقعا یه حس خجالتی هم دارم. آقا این ارتش ایران که ارتش بود لازم نداشت، این همه چه ارتش بودی؟ 1500 تا جنرال داشت نیمرد. اخه نیروی هوای ایران که ارتش بود لازم نداشت، که ما آمدیم آمریکا فکر کردیم اینجا میلیون بود مثلا فرمانده نیروی هوایی، آقا یه سپه بودی فرمانده نیروی هوایی آمریکاست. 30,000 تاکتیکال ایرکرافت، موشک های اتمی، قاره پیما، این همه نیرو که مملکت داری، سپه بود فرمانده نیرو هوا، 2300 تا هواپیما که ارتش بود لازم نداشت. اینا رو هی میورد ستاره میچسبوند آویزون میکرد، خیال میکرد با این کارا مثلا شو نظامی. نظامی هم که چه عرض کنم، نظامیگری ندیدیم. خب در باب این که امام رضا ایشون رو نمی چه کرد و امام نمیدونم فلان چه کرد و حضرت علی پسر ابو طالب اومد چه کرد و اینها. این دیگر دوستم یه بار دیگه بخونم خدمتتون که نجاتش میداد. میگوید امروز یه مطلبی هم میخوام عرض کنم. یه دوست خیلی محترم، خیلی مؤدب، خیلی خوب، محترم زنگ زدن که آقا این آقای متینی مرد محترمی است، شما هم چنین و چنان هستید، شایسته نیست شما از ایشون انتقاد کنید و اینها و فلان و این حرفا. آقا آدم های محترم در دنیا زیاده، ما اینجا عمله آزادی هستیم، کوشنده آزادی هستیم. انگیزه بندم در خدمتتون یک چیز بیشتر نیست، اون هم آزادی است. انگیزه آقای متینی محترم بزرگوار از این کارها چیست؟ شما فکر کنی خودتان. موضوع مربوط به امروز و این کتاب ایشون نیست، موضوع این است که در 20 سال گذشته، 22 سال گذشته که من در دوستان جلسه هستم، بحث ایشون بسیار شده. به من زنگ می زدن یک بار پسر داییم، دوستان دیگر، که آقا ما برخورد کردیم به این آقای متینی، چه فحشای رکیکی می داد به دکتر مصدق. مرد ادیب مگه فحش می ده؟ بنابراین کینه‌ای در دل این مرد بوده، انگیزش هم دشمنی با عرض میکنم که ملت ایران بر روی هم و جنبش ملی و صنعت نفت و مرحوم دکتر مصدق به خصوص بوده، وگرنه اصلا این کتابی نیست این آقا نوشته، معنی در این کتاب نیست، منظورشون اصلا چه بوده. این است که باید ایشون رو نقد کرد، انتقاد کرد، محترمانه البته، هیچ وجهی نداره ما بخوایم آقای متینی رو خراب بکنیم. نه خب ایشون کار میکرده در دانشگاه مشهد دیگه، از حرمین الشمس هست که در ایران رؤسای دانشگاه که سهل است بسیار پایین تر از اون رو ساواک انتخاب میکرد، پیشنهاد میداد، با ساواک در ارتباط بودن اینها. به خصوص آقای متینی مشهور هست که با سازمان اطلاعات امنیت خیلی نزدیک کار میکرد، گزارشاشون رو میدادن اینها. بنابراین ایشون عمله ظلم بوده، آقای متینی عمله ستم و ظلم بوده در ایران، در دستگاه کار میکرده که عدالت اجتماعی در اون مملکت نبوده، در دستگاه کار میکرده که آزادی سیاسی به مردم نمیداده، اما حقوق خوبی به آقای متینی میداده، شغل خوبی به آقای متینی میداده، آدم فرزانه وارستی که با زور همکاری نمیکنه. دوست عزیزم میکشه کنار، مثل آل احمد، جلال آل احمد. خیلی از ما با آل احمد مخالفیم به خاطر حرفایی که در اون کتاب قرضدگی راجع به اسلام اینا زد، اما آل احمد مرد شریفی بود، شجاع بود، هرگز نان دولتی نخورد. چی شد؟ آقای خانلری محقق بسیار بزرگی بود، اما عمل زور هم شده بود مدتی. من واقعا خجالت میکشم که آقای خانلری، مردی به این بزرگی، مردی به این خوبی، محقق به این شریفی و خوبی، چرا واسه عمل ظلم میشد. امروز که این ماجرا را بیان میکنم، این رو بنده نمیگم، خانم محترم، آقای اورنج کانتی، سایر دوستا، اصلا حتما نمیدونم این طرفداران استبداد چرا برنامه ما رو نگاه میکنن. آقا شما برنامه زیاد دارید، برید نگاه کنید به ما چیکار دارید. آقا سانسور رو هم اینجا آوردید، منتها چون نمیتوانید به ضرب ساواک و چوب و شکنجه و اتوی داغ و باتوم و اینا تحمل بکنید، دارید با فحش و فضیحت میخواید. نه حریف ما نخواهید شد، اینجا سرزمین آزادی است، هم شما آزادی در بیان، هم بنده آزادم در بیان، در قلمرو به قانون، فراموش نکنید. امروز که این ماجرا را بیان میکنم، شاید بعضی افراد خصوصا غربی ها تصور کنند که من خیال بافی میکنم. محمد رضا شاه پهلوی این رو میگوید، بنده نمیگم، زبان خودش و قلم خودش، مصاحبه شده در حقیقت. یا اون چه دیدم یک حالت ساده روانی بوده است، ولی باید به خاطر داشت که ایمان به عالم روح و تجلیاتی که به حساب ماده در نمی آید از خصائص مردم مشرق زمین است، و چنان که بعدها دریافتم بسیاری از مردم باختر نیز همین ایمان و اعتقاد را دارند. وانگهی من در اون موقع هیچ گونه دلیلی برای جعل این موضوع و بیان آن برای مربی خود نداشتم، و امروز نیز انتفاعی از لاف زدن در این مسائل نمیبرم، و جز معدودی از نزدیکان من کسی تاکنون از این جریان مستحضر نبوده است، و پدرم حتی پدرم که همیشه خدا به او بسیار نزدیک‌تر می‌دانستم، هرگز از موضوع کوچکترین اطلاعی پیدا نکرد. هنگامی که کتاب شاه در سال 1340 انتشار یافت، منظور مأموریت برای وطنم هست که این آقای شجاع‌الدین شفا معروف که در کتاب‌های ضد دین و این چیزا می‌نویسد، این آقا نویسنده محمد رضا شاه بود، است در کارهاش، خودش نویسنده ای نبود. حالا بله بله که شاه بله ادعای او در باب مکاشفه و مشاهده امامان چنین تعبیر شد که شاه برای جلب توجه و حمایت مردم که اکثریت غریب اتفاق داره متقدم مذهبی بودن، این داستان ها را ساخته و پرداخته است. ولی شاه پس از رویارویی با روحانیت در سالهای 1341 به بعد نیز دست از این ادعا بر نداشت و بارها در مصاحبه با روزنامه نگاران معروف خارجی مانند اوریانا فلاچی این ادعا را تکرار کرد و با افزودن مطلب دیگری بر آن مانند نجات معجزه آسای خود از چندین توطئه قتل چنین وانمود کرد که گویا نظر کرده است و خداوند رسالتی بر عهده او گذاشته و همواره او را در کنف حمایت خود محبوس خواهد داشت. میگو واهب دستنی، خداوند مرا مأمور کرده که چنین و چنان کنم. باور شده بود بابت همون دلا شدن ها، آدم باورش میشه آرام آرام. گفتن برای کریم خان زن یک شاعری آمد، او رو از نژاد کیان دانست و نژاد نمیدونم کیخسرو و فلان، گو آل برد لیشمو دونم با اون تشمال بید و دوز بید سر گردنم. اینون چه نگودی؟ گو بذاریم بشو این تو دیگ شعرش رو. مرد با فضیلت این گونه است. تشمال به زبان بختیاری یعنی کسی که ساز میزنه. خب محمد رضا شاه در خاطرات خود جز در یک مورد، اون هم با این جمله کوتاه که وقتی ماجرای نجات خودم را، حالا شگفت انگیز اینجاست که خود اون بابا میگن شیخ میبخشه، شیخ علی شاه نمیبخشه، یه هم چیزی شیخ علی، بله خود بیچاره محمد رضا شاه میگه آقا ظلم ستم گذشته رو من دیگه تکرار نمیکنم. این زبان خودشه، شما چی میگی آقا؟ یکی گفت علی خداست، گفتم براتون، گفت علی خدا، گفت آقا علی خدا نیست بابا جان، علی پسر ابو طالبه. گفت نه علی خداست، همه این چیزا رو علی خلق کرد. گفت بابا جان علی آدمی بود، یه کوتاه قدم بود، شکمش هم گنده بود، زدن کشتنش، آدم بود، چون آدم بود تونستن بکشنش. گفت نه من باورم نمیشه. گفت آقا این علی میگه انا عبدی من عباد محمد، یعنی من یه بنده از بندگان محمدم. گفت علی فلان چیز رو خورد، من میگم علی خداست. آقا این شاه بیچاره آمد گفت آقا من ظلم ستم گذشته رو تکرار نمیکنم، صدای انقلاب شما رو شنیدم، معذرت خواهی اون چنان، یعنی مقر شد به ظلم و ستمی که در گذشته بود، حالا شما چی میگی؟ خب محمد رضا شاه در خاطرات خود جز در یک مورد، اون هم با این جمله کوتاه که وقتی ماجرای نجات خودم با وسیله حضرت ابوالفضل علیه السلام برای پدرم نقل کردم، حکایت مرا جدی تلقی نکرد. می‌خواستی جدی هم تلقی بکنه. حضرت ابوالفضل بابا یه مرد غیرتمندی بود، فدای جاه طلبی برادرش شد، مردانگی و بزرگواریش هم این بود که ترک نکرد، ایستاد کنار برادرش، کشته شد. یک آدم عربی بود مثل بقیه عربا، از همون دامنا که خدمتتون عرض کردم، زیر شلوارش هم چیزی نمیپوشه، زدن کشتنش. اون که خودش در زندگی نتونست جون خودش رو نجات بده، در مرگ چجوری میخواد به طور های محمد رضا شاه نجات بده؟ خب حکایت مرا یک مرد خشن نظامی اهل عملی ضد خرافات میخواستی جدی تلقی بکنه، بگه بله حضرت عباس راست میگه، حضرت عباس اومد تو رو نجات داد. خب بله به واکنش رضا شاه در مقابل توهمات خود اشاره نمی کند، ولی در گفتگو با ژرال دوویلیه یه فرانسوی اعتراف کرده است که وقتی برای دومین بار چگونه مکاشفه و نجات خود را به دست امامان برای پدرم تعریف کردم، به شدت به من پرخاش کرد و گفت تو ولیعت این مملکت هستی و باید روزی بر تخت سلطنت بنشینی، این رویاها و افکار زنانه را کنار بگذار. در حقیقت رضا شاه نگفته افکار زنانه، من فکر میکنم به حدس قریب به یقین گفته آقا این حرفای خاله زنکی، چون حرف زنانه که حرف بزنم، یعنی چی؟ خال زنکی. محمد رضا شاه بعد از این پرخاش پدر که براش غیر منتظره بوده به گریه میافتد و دیگر قصه بعدی خود را برای پدرش بازگو نمی کند. بله. اینجا هم خدمت رو خوندم که دکتر مؤدب نفیسی معلم او بود و رفت و برگشت و اینها. می رویم سر اولین ازدواج محمد رضا شاه که با فوزیه بود. بله که این قسمتش هم برای شما خوندم. بله که ستوان دوم شد. میگوید که تصویری که اما تصویری که ژرال دوبیلیه نویسنده فرانسوی به روزگار جوانی ولیعهد ترسیم میکند کاملا با آنچه محمد رضا شاه از خود ارائه میدهد متفاوت است. ژرال دوبیلیه مینویسد رضا شاه پس از مراجعت ولیعهد از سوئیس از او مایوس شد و از اینکه وی را برای تحصیل به اروپا فرستاده و تحت نظر مستقیم خود تربیت نکرده است دچار پشیمانی گردید. اعزام ولیعهد به دانشکده افسری و تحمیل مقررات سخت دانشکده به وی نیز نقاط ضعف روحی او را ترمیم نکرد. محمد رضا شاه مرد ضعیفی بود. ایندیسایسیو بنابر گزارش هایی که تحلیلگران CIA از روحیه این مرد از ابتدای کار دادن میگوین این مرد ایندیسایسیو یعنی تصمیم نمیتونه بگیره و ضعیفه و ضعیف هم بود. در این هیچ گونه شکی و هیچ گونه تردیدی نیست. بسیار سریع آماده فرار میشد. خصوصیات این شاه در تاریخ خواهد ماند. ما میمیریم و میرویم، هزار سال دیگه باز میکنن تاریخ رو، میبینن آقای مرد ضعیفی بود. همون گونه که میگوین نادرشاه مرد نیرومندی بود، رضا شاه مرد نیرومندی بود. خب میگوید که دچار پشیمانی شد. اعزام ولیعهد به دانشکده افسری و تحمیل مقررات سخت دانشکده نقاط ضعف روحی او را ترمیم نکرد. رضا شاه از اینکه پسرش اعتماد به نفس ندارد عذر میخوام و بیش از اندازه محتاط و محافظه‌کار است رنج میبرد. خود او که تلاش و مبارزه و اعمال قدرت و خشونت در موارد ضروری به سلطنت رسیده بود که بله عقیده داشت که در کار حکومت عفو و اغماض در برابر دشمنان کمتر نتایج مطلوب به بار می‌آورد. او معتقد بود که در صورت احساس خطر باید بی‌تأمل در فرود آوردن ضربه کاری پیش قدم شد. او رحم و گذشت را در نبرد به قدرت خطرناک می‌دانست و معتقد بود که قلب یک زمامدار باید بر روی هر تأثیر و تأثری بسته باشد. رضا شاه که این خصوصیات را در پسر خود نمی‌دید می‌کوشید با تکرار این مطلب در روح و مغز وی اثر بگذارد. او همچنین تأکید می‌کرد باید خط مشی ثابت و مشخصی در حکومت تعیین کرد و از آن عدول ننمود. هرگز نباید از تصمیم گرفته شده بازگشت و فزون بر آن. به هیچ کس نباید به طور مطلق اعتماد کرد. ولیعهد حرفهای پدر را گوش می‌کرد و تصدیق می‌نمود، ولی رضا شاه احساس می‌کرد که این تصدیق از ترس ناشی می‌شود و پسرش در درون خود اندیشه دیگری دارد و تحت تاثیر محیط تربیتی خود در سوئیس به موجودی ضعیف و سوس عنصر تبدیل شده است. خوشقلبی بیش از اندازه و اعتماد به همه در محیطی که رضا شاه به خوبی اون را میشناخت پایه‌های حکومت را متزلزل میساخت و این کابوس هرگز او را نها نمیکرد که آیا پس از مرگ من محمد رضا قادر به حکومت خواهد بود یا پس از چند سال اون چرا که من ساختم به ویرانی خواهد کشان. مشکل رضا شاه اینجا این بوده که هیچ اعتمادی به این مردم نداشت. میگه وجود ندارن این مردم. این مجلس و اون مشروطه و قانون اساسی هم کشک بوده. عرض می شود که قانون اساساً پشم است. من با مشت آهنی و زور آمدم و اینجا رو به این وجه در آوردم. اینم بایستی با همون زور من ادامه ده. معلوم نبود زور تا کجا بایستی ادامه بده کنه. آقا در مملکتی که زور حاکم باشه کارش به جایی نمیرسه. هزار جور بیماری و مفسده از این استبداد حاصل است. محمد رضا شاه باشه، رضا شاه باشه، عیسی مسیح بیاریم دیکتاتور کنیم، هر کس رو بیاوریم دیکتاتور بکنیم و زور در دست او باشد، هزار مفسده ازش بیرون میاد. حالا چهار تا خیابون و دو تا کارخونه و چهار تا راه آهن پشیزی ارزش نداره. آقای هموطن ساکن اورنج کانتی، توسعه اقتصادی پایدار اون توسعه است که با رأی ملت، با ثوابدید ملت، توسط ملت، با بودجه ملت انجام بشه. اون نیروی هوایی که هواپیماش به فرمان یک نفر ساخته بشود همینی میشود که ملازم فرمایید. انور سادات میگوید به شاه گفتم محمد چرا نمیگی که این خلبانات هواپیما رو بردارن بیارن اینجا وقتی میخوای بری برگردی بهت کمک کنم؟ گفت اینا دیگه به حرف من گوش نخواهند داد. خودش میدونست. خب اجازه بفرمایید که
اکسایتیست بنام پتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
عرض کنم خدمت شما 22-23 سال پیش برای اولین بار ما خدمت استاد ذوالفنون رسیدیم و خانواده محترمشون در شمال کالیفرنیا. این واقعا تو زندگی من یک واقعه معنوی بوده، شناخت استاد ذوالفنون، خانوادهشون، بچه ها. بسیار من خوشحالم و افتخار میکنم که ارادت دارم به این خاندان. در طی این سالها عرض کنم که خدمتتون یک بار دیگه هم گفتم که یک روزنامه متعلق به نمیدونم 50 سال پیش و بیشتر اونجا تبلیغی بود که کلاس ویولون محمود ذوالفنون از شاگردان بی بضاعت وجهی دریافت نمیشود. خیلی به دل من نشست این بزرگواری این وجود گرامی و این استاد محترم. بعد سالهای دراز ما صحبت میکردیم گاه که استاد چرا مطالبی نمی‌نویسید؟ گفتن مشغول هستن. یک بار هم نوتاشون و نوشته‌هاشون هم در آتش سوخت و اینها، تا سرانجام با همت این بزرگوار و بانوی محترم عرض میکنم که 3 اثر از استاد ذوالفنون آماده چاپ شد با زحمت بسیار که 2 سال گذشته که هزینه چاپ و اینها. به هر صورت یکی از کارهای خیلی مهمه استاد ذوالفنون عرض میکنم که نوشتن نوت‌های ترانه‌های محلی موسیقی‌های استان‌های مختلف ایران از جنوب بگیرید تا آذربایجان و گیلکی و غیره و خراسانی و اینها که 2 روز پیش خدمتشون صحبت می‌کردیم. اینها فرمودند که بخش مربوط به موسیقی آذربایجان و کردستان به چاپ رسیده 400-500 نسخه. این یک اثر هست. کتاب دیگرشون خاطرات زندگیشون، بیوگرافی محمود ذوالفنون و خانوادهشون هست. عرض شود که از مهراب تا مزراب کتاب بسیار شیرین و خوندنی است. یکی هم آهنگهایی که ایشان ساخته نوتاشون رو نوشتند و اینا. بعد پرسیدم استاد مسئول پخش این کتاب ها چیست؟ رسیدیم به همون مشکلی که همه انسانهای شریف و آزاده دارن. ما همینجوری میدیم به دوستان و اینها و تقدیم میکنیم به هنرمندان. بودیم استاد بزرگ قربان شما برم، خیلی به زبان ساده، آخه میسر نیست چنین چیزی، اینا بایستی چاپ بشه، این برای هزینه پست مدت ها این کار تعطیل شد. باز برمیگردد به همون داستان کلاس. خب یک فیلم نشون دادیم از وفا سلطان، زن شیردلی که برخواسته از سوریه و وضعیت جهان اسلام رو با گوشت و پوست و استخوانش حس کرده، مثل خود ما بنده و شما که بیننده برنامه هستین. نکبتی که این آیین حنیف عرض کنم که آماده کرد برای زنان تاریخ، تاریخ اسلام، همچنان که امروز 700 میلیون زن مسلمان عاطل و باطل در گوشه خانه نشستن. متاسفانه در پاکستان و افغانستان میکشن زنها رو به خیابون میاندازن، پلیس هم هیچ دخالتی نمیکنه. آقای فامیله این جنایت فامیلیست به ما مربوط نیست. کتک زدن ها و شکنجه که عرض کردم، بدبختی در باب زنان عرب، یه کتاب میخوندم و میخونم میارم خدمتتون، مطالب اساره مطالب رو وظیفه بنده است که مطالب ممتاز و جالب و شایسته است که به درد جامعه میخوره بخونم، بعد میام اسارش رو اینجا خدمت شما تقدیم کنم که از شبت که شاید درس ها بگیریم. نوشته است که این دختر بیچاره که از کودکی او رو آدم حساب نمی کنن، وقتی که بزرگ شد اگر که شانس او رو یاری کنه و بخت و عرض میکنم آسمان غدار و فلک کجرفتار دشمنی نکنه، بدنش به پسر عموش که اونجا شاید رحمی به او در داخل خانه بکنن چون عموزاده است، اما وای بر روزی که به خارج فامیل بدن. شکنجه های مادر زن از آغاز می شود و کتک خوردن ها از دست شوهر محترم و پدر شوهر محترم، زندگی واقعا طاقت فرسا و عرض کنم که پر از بدبختی و نکبتی که برای زنان جامعه عرب متاسفانه هست. از لبنان بگیرید تا اینا تمدن ها بودن. آقا اینا خیلی آدم حسابی بودن، فینیقی ها، مصری ها، مثلی که این نکبت در زبان عربی است. چون عرض کردم تصور نفرمایید که این زبان ما در کنترل فکر ماست. در بسیاری از موارد اندیشه ما، معتقدات ما، نگرش های ما به جهان از طریق این زبان حاصل میشه. این زبان عربی با محتوای اسلامیش هر جا که رسید جز بیچارگی و بدبختی نیاورد، به خصوص برای زنان. شیرین عبادی پیدا شد، بنده فکر کردم یک وفا سلطانی است، تشریف میگردن الان در اون کمیته چه آتشی به پا میکنن در باب آزادی و دموکراسی و حقوق انسانی. خیر، با چارقت و چاخچور آمدن، اولین چیزی گفتن من یک زن مسلمانم، یعنی همه توسریا و نکبت رو قبول کرد و توقع اضافی زیادی داشتیم واقعا از این خانم بیچاره. این آقام اومده بود دو بار واژه کفر رو براش به کار بود که شما کافر هستی و اینها. گفت من نه مسلمانم، نه یهودیم، نه مسیحیم، انت حر، من آزادم، من یک انسان آزاد هستم. گفت مسلمان ها بایستی با اعمالشون احترام دنیا رو به دست بیاورن، نه با این کارهایی که دارن میکنن. گفت تا کنون دیده نشد یک بودایی بیاد مسجدی رو خراب بکنه. این مسلمانان بودن که مجسمه های بودا رو از میان برداشتن. گفت این برخورد تمدن ها برخورد سیویلیزیشن نیست، این برخورد این نقیزه این هست، این عرض کنم برخورد تبهش این هاست با مدنیت، برخورد این تفکرات عقب مونده است با خرد. بعد برگشت گفت که هانتینگتون اول دفعه این رو به کار برد. اون برگشت گفت نه، مسلمان ها بودند که از اینها استفاده کردند. و بقیه قضایی ها میگوین خط نه رو بنده بردارم بودا. یک بیننده جالبی داریم. درود بر شما، بفرما عزیزم. الو
سلام
عزیزم، حال شما چطوره؟
خوبم.
شما اسمتونه بفرمایید عزیزم.
من اسمم آمین هست.
باریکلا. کلاس چندمی شما؟
من کلاس دوم هستم.
زنده با، چقدر فارسی خوب صحبت میکنی. فارسی رو کجا یاد گرفتی؟ پیش بابا مامان؟
آره.
باریکلا. خب بفرمایید ببینیم.
من همیشه با دلیل هم شما لگاه میکنم این تیوی.
برنامه رو دوست دارین؟
آره خیلی.
باریکلا پسر خوب.
من همیشه با دلیل لگاه میکنم.
به 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 به. چقدر خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم. ساکن کجا هستین؟
ما تو دالاس هستیم.
آها آها، به 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 به.
با شما امرین آمریکا، ما هم امرین پیشه.
با منظورتون شهرتونه؟
آره.
بله، امیدوارم باز شما رو ببینم عزیزم. خیلی خوشحال شدم صدا شما رو شنیدم. به بابا مامان سلام برسون.
من خیلی دوستتون دارم.
آخ، منم شما رو دوست دارم عزیزم.
میخوام بگرم حرف بزنی؟
بله.
باشه بیان.
الو مثل که قطع شد، نشد که با پدرشون یا مادرشون صحبت کنیم. اما چقدر زیبا بود واقعا شنیدن صدای بچه ایرانی و زبان فارسی در این کشور و این مطالبی که گفتن، منو که خیلی خوشحال کرده واقعا. درود بر شما، بفرمایید قربان.
سلام آقای مشیری.
سلام بر شما خانم، حالتون چطوره؟
مرسی، خیلی ممنون. آقای مشیری، ای کاش در فرصت دیگه ای اون نوار این آقای آزادی خواه رو میذاشتین، چون من نکات زیادی رو که پر از ضد نقیض بود در همین پیغامی که برای شما گذاشته بودن و من تونستم یکی دو تاشو بنویسم. اول اومدن به شما گفتن این همین سواری رو که شما مدیونش هستی، شما یاد گرفتی مدیون اون پدر و پسری. بعد اومدن گفتن سواد شما دوزار هم نمیارزه.
بله
متوجه هستین؟
دقیقاً. یعنی
بعد اومد اسم یه کتابی رو بگه، دید اصلا کتابی رو نمیشناسه.
دقیقاً.
خیلی جالب بود، من امیدوارم یک بار دیگه این کتابو بذارین. بعد جالبش اینجاست آقای مشیری که اینها به اسم خودشون رو گذاشتن وطن پرستان و آزادی خواهان.
بله.
از وطن پرستیشون همونقدر که اسمی از بهره نمیارن و میگن خب سازمان ملل اونجا به رأی گذاشتن و خب بهره این رفت دیگه. این از وطن پرستیشون، از آزادی خواهیشون اینه که همه جا زنگ میزنن و میگن صدای همه رو قطع کنین و خودتون میدونید که با خود شما چه میکنن. در ضمن من میخواستم از شما سوال کنم جناب آقای مشیری، چرا در زمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریام بزرگ کشتاران سرود ای ایران قدغن بود؟ و در ضمن آیا شما سرودی که در زمان قاجار کذایی سرود ملی ایران بود شنیدین؟ باور کنیم به مراتب وطن پرستانه تر از سرود زمان شاه بود، چون ما سرود ملی نداشتیم، سرود شاهنشاهی بود. و اگر میدونیم چرا در زمان اعلیحضرت سرود ای ایران رو ما از رادیو تلویزیون ها نمیشنیدیم، لطف کنیم به من بگین. در ضمن آقای مشیری، شما راجع به مدال های اعلیحضرت گفتین، من فکر کنم 5-6 تاش مال اون فروختن بحرین بود. خیلی ازتون ممنونم.
ممنونم از شما عزیزم. عرض می کنم که واقعا یه پدیده شگفت انگیزی که بود سرود ملی ایران، ای ایران ای مرز پرگوهر، پخش نمی کردن. ما سینما هم که می رفتیم راحت نبودیم از شر این سرود شاهنشاهی. حال مردم به هم خورده بود. شاهنشاه ما زنده بادا، پاید کشور به فرش جاودان. انقدر شنده بودیم آدم استفراغش میگیره. بعد سینما میرفتیم، این عکس بزرگ این مرد میومد جلو جلو که بترسونن مردم رو، میومد جلو آدم وحشت میکرد. بعد همه واسه بلند میشدن، یکی دو نفر هم پیدا میشدن که اوقات مینشستن، پاسمان با توسری میومد میگردشون بیرو، چرا بلند نشدی سود؟ آقا مردم سینما مووی، آقا یه جای تاریکی است، مردم میخوان برن چند دقیقه بنشینن فیلم نگاه کنن. اونجا هم بایستی سایه اعلیحضرت و وحشتش رو حس کن. از تمام حکمت شاهنامه تو کتاب بچه ها می نوشتن در این خانه هرگز تناسان نی گر از شاه ایران هراسان نی. یعنی میخواد راحت زندگی کنی باید از شاه بترسی. به عوض این که این روح وطن دوستی به خدمت به این آب و خاک و این مردمش که اساسا وطن دوستی راجع است به مردم، در مردم تقویت بکنن، ترس از اعلیحضرت و تشکیلاتش رو اینا تقویت میکرد و اشاعه میدادن. اینا حقایق امور ما بوده، ما نباسی از شنیدن حقایق بترسیم و بنالیم. یه داستان مسخره خدمتتون بگم. با عرض پوزش از هموطنان، ما دانشجو که بودیم گفتن اعلیحضرت میخوان بیاد دانشکده افسری شهر بود. قریب 9 ماه ما دانشجوهای بیچاره رو کشیدن به میدون با تفنگ برنو و تشکیلات در جا میزدیم و سرودی که برای شاه ساخته بودن، حالا کاش آوازشم براتون میخونم. شاهنشاه آریایی نژاد، از من 1000 آفرین بر تو باد، و مربوط میشد به منتاج که از همت و فر شاهنشاهی تاج عدالت به سر می نهی، نازم به تو که از فر تو چی شد فلان از این حرفا. 9 ماه دسته موزیک بود، یک پاسبانی بود که سربانم بود، پاسبانی که سربان شده بود گویا در اون جریان قبل کودتا پرچم برده بود، حالا اسمش هم یادم رفت، مرد خوبی هم بود، موزیک میزد، این موزیک رو ساخته بودن که ما 9 ماه ما میخوندیم، صبح تا شب ما رو میبردن، عرض کنم که شاهنشاه آریا نژاد میخوندیم. بعد از 9 ماه وقتی که مقرر بود که اعلی حضرت تشریف بیارن و ما این سرود رو بخوانیم خدمتشون، خوششون بیاد یه مدال نشانی بدن به اینا، گفتن که آقا اعلی حضرت پشیمون شدن، هویدا میاد. پس سرود گفتن قدغن، سرود رو نخوندیم. بچه‌هایی که بچه‌های دوره 25 و دوره 26 و اینا یادشون هست من چی میگم، شاهد عینی بسیار، سرودش هم هنوز یادمه از بس خونده بودیم. حالا بنده از شما چه پنهون یه چیزای دیگه میگفتم، خودم شعرهای خودم گذاشته بودم. رفیق بعد از من پلی میخندید، گفت بگیرنه پوستت میکنه، گفتم حالا با داریم با آهنگ بخونیم کسی نمیفهم. گفتن که هر شبت که هویدا میاد شاه نمیاد، خیلی خوب تشکیلات آماده کردن که هویدا بیاد، هویدا هم نه، تیمسار ارتش بود به قول خالق پنا مشقت. یه ما یه فرمانده داشتیم خدا حفظش کنه، سرهنگ کریم خالق پنا، خیلی مرد شریفی بود، یه کم ضعیف گوش بود ولی مرد خوبی بود. این اسم هیچ کسی درست نمیگفت، میگفتن تیمسار شفقت، میگفت مشقت. در یک مورد هم گویا آماده شده بود گزارشی بدهد به این تیمسار شفقت، از بس گفته بود مشقت، زبانش عادت کرده بود. وقتی که مراسم سال میشه، رسم بود وقتی جنرال وارد میدون میشد یه شیپور مخصوصی میزدن و همه آماده میشدن و اینا، و خلاصه بایستی معمولا در این گونه مراسم فرماندهی که مورد بازی قرار میگرفت گزارش آماده بکنه، شمشیرش به دست بگیره، بعد شمشیرش بیاره بالا چند قدم محکم، بعد پاهاشو محکم بزنه به هم، شمشیر بیاره پایین، خودشو معرفی بکنه، سرهنگ کریم خالق پناه فرمانده دانشکده افسری شهربانی، محترمان به حضور تیمسار مشقت، خیلی عذر میخوام قربان شفقت. کار خراب شد. آقای خالق پناه هنو هستش و من خیلی دوستش دارم این مرد رو، با اینکه ما رو خیلی بازداشت کرد بابت بی انضباطی هایی که ما میکردیم، اما مرد نیکیست. بیشتر از 30 دوره افسرای ایران رو آقای خالق پناه تربیت کرد، فرمانده دانشکده افسری بود. روزی که من استعفا کرده بودم و رفتم اونجا، من دید گوه آن ماشینی فران تو دماغی هم حرف میزد، بعد از این همه رنج و زحمت و گرفتاری و فرمانده ها ما و مزخرفات ما که به شما ها گفتیم و اینها، حالا مزخرفی هم نگفته بود چره، حالا اینها میخوای چیکار کنی، میخوای بری، اینا حیفه و از این حرفا. گفتیم نه جمع سرنگ، کار ما نیست این کار، اجازه بدید. گفت خیلی خوب، شما رو میفرستیم اون پایین قسمت پشتیبانی، حساب کردن که ما چقدر بدهکاریم، نخود چقدر خوردیم، لوبیا، داستانش باید در بیوگرافی خودم که میگم مفصل خدمتتون بگم. حساب کردن هر چی تیراندازی ما کرده بودیم روزهای سه‌شنبه، هر چی راگو خورده بودیم، ساشمه پلو خورده بودیم، مرده پلو، اینا همه رو حساب کردن، ضرب در دو کردن، به جهت اینکه اون نامه‌ای که ما امضا کرده بودیم 12 سال بود، ما میباستی 12 سال ما تمام میشد، نشده بود. 3 سال دانشکده با ما حساب کردن، 4.5 سال هم تقریبا خدمت، و گفتن که 2 برابر این رو دفعتن واحده، یعنی 1 مرتبه و 1 جا نقد باید پرداخت کنی، قسطی هم قبول نمی کنیم. یک بچه حدود فکر میکنم چیز 60,000 تومانی شد در اون روزگار که حقوق ما 1200 تومان بود. زنگ زدیم خدمت والده که اگه میسر یکی از چیز زمینی از میراث پدر بفروشید و برای ما بفرستید. رفتیم به حساب 10.40 یا 10.60 حساب شهربانی در بانک ملی، حساب رو پرداخت کردیم و بعد یک گزارش ارزی به شرف ارز همایونی دوباره رسید، چون 2 بار گزارش رفت پیش شاه. این داستان رو بایستی یک شب بگم و چه بلاها به روز ما آمد. بعدش واسه خدمتتون قولی که دادم که بنشینیم یک شب و در باب خودم صحبت کنم، که خیلی دوستان فشار آوردن آقا راجع به خود، آقا ما قد مهم نیستیم که حالا بگیم چی بگیم، ولی چون متقاضی زیاد هست با تعدادی عکس هم که در اختیار داریم میام اینجا خودمون رو به شما معرفی میکنیم که ما از کودکی چه کردیم تا به امروز. باری این بود داستان عرض کنم که سرود شاهنشاهی. آقا سرود شاهنشاهی چیه؟ هر ملتی یک سرودی داره، وقتی میشنون مردم سرودهای ملیشون رو خونشون به جوش میاد. هر موقع سرود شاهنشاهی با نفرت مردم گوش میکردن، به تظاهر دستشون رو بالا میبردن. این مردم رو به صورت نوکر و رعیت و اینها که میلولیدن میدیدن، اینها تکیهشون به بانک چیس منهتن بود و بانک های سوئیس و کیزینجر و نمیدونم نیکسون و نمیدونم راکفلر و این دوستانی که ثروتمند بودن، اینا ما رو نگر میدارن. این عملجات و این کورگر و گوریا، بلوچستان و سیستان به درک، کردستان به جهنم، گرسنگان خراسان مهم نیست، F-14 بخریم، حالا 70 میلیون 80 میلیون 1 میلیارد دلار بلاعوض چک نوشتن به انگلیس، نمیدونم 5-6 میلیارد دلار شد اون 1200 تا تنکی که به درد نخوره که به یک قاز نمیارزیدن. اینا در حالت عادی، در حالت عادی تیمسار آذربایجان به من میگفتن که آقا در حالت عادی ما اینا رو میآوردیم بیرون که یه دور بزنیم، میموندن مجبور شدیم اون تانکای M60 قدیم آمریکایی رو بیاریم اینا رو تو کنیم. بهش هم گفته بودن این تانکا قرازه است، پول ملت حیف و مل کرده. مثل عرض کردم رژیم در ایران سقوط نکرده، هموطنان فراموش نکنید رژیم یک رژیم بوده در کشور ما. عرض کردم رژیم یعنی سیستمی که معلوم میکند قدرت چه کسانی حق سیاسی دارن. در اون روزگار گروه خاصی حق سیاسی داشتن، شاید میتونم بگم هیچ کس نه جز یک نفر، امروز هم به همون وجهه. بنابراین رژیم، رژیم استبدادی بوده، رژیم دیکتاتوری بوده و رژیم فاسد بوده و هست. هزار بار امروز فسادش البته از بیش بیشتره، اما او فاسد بوده، این هم فاسد است. این که این بدتره دلیل نیست که اون خوب بوده. ما شاهدان عینی هستیم، یک کسی نرفت تو این زاغه ها، یک کسی نرفت تو این بلوچستان، به مردم رسیدگی نمیشد. این بیچارگان ده، یک بار عرض کردم آرزوشون این بود که یک پسر داشته باشن که در روزگار پیری و کوری این بچه پسر بیمه این پیرمرد بشه که کدرک میگرفت، چشمش آب میابر، کور میشد، بعد قوز میکرد، بعد گرسنه میشد، میافتاد کنار. یکی نبود ببین آقا تا محل این مملکتی ما اینقدر دزدیدیم، این هم سهم شما، حداقل یه بیمه ای. نمیدن فلان چیز رو ساختن. حالا بنده اگه بخوام بگم آخونده چی ساختن، شما فشار خونت میره بالا، اما تو سرشون بخوره. همه دهات ایران برق داره، هموطن، در اورنج کانتی، ده ما دور اصلا برق خبری نبود. آخونده برق کشیدن، حالا میگه که اینا رو قرار بود اعلی حضرت بکشه. آقا جان کار اون کرد که کسی که تمام کرد، کی کم که تمام کرد؟ آخونده برق کشیدن، آخونده نکبت یخچال گذاشتن، آخونده نکبت 300 ساختن در همون ده، آخونده نکبت آسفالت کردن از همون گلپایگان به همین شیشته تا برود به علویجه و دهق و متصل کردن به اصفهان، آسفالت درجه یک. این دستاوردهای مادی بدون آزادی پنی ارزش نداره عزیز من. راهن در جهان بسیاره، هندوستان 85,000 کیلومتر راهن داره عوض اون 700-800 مایل. یک اینچش هم رضا شاه نکشید، مردم کشیدن، مردم هند کشید. شما بایستی حساسیت به دردهای انسان نشون بدید، به درد هموطنان، به گرسنگی مردم، نه حساسیت به دیکتاتور مرده که شما رو به ایرزو انداخته. گفت این سخن پایون ندارد ای جواد، بهتر شعر سعدی رو امشب بخونم. به پایون آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت، حسب الحال مشتاقی. از شما خداحافظی میکنم، درود بر شما، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.